أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوه تقدیم اماره بر استصحاب بود، مثل اینکه بیانه قائم بشود بر نجاست آب که دیگر استصحاب طهارت آن جاری نیست. رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم این هست که دلیل حجیت اماره عرفاً اخص هست از دلیل استصحاب. اشکال شد که نسبت بین حجیت اماره مثل خبر ثقه در احکام با استصحاب عموم من وجهه، نه اخص مطلق بودن، برای این که هر کدام مورد افتراق دارد و مورد افتراقش نادر نیست. مورد افتراق استصحاب که روشن هست، مواردی که اماره قائم نباشد بر ارتفاع حالت سابقه. مورد خبر ثقه هم جایی است که استصحاب جاری نیست، مثل شبهات حکمیه که مقرون به علم اجمالی هستند. ما نوعاً علم اجمالی داریم به یک تکالیف در شریعت و زمان ائمه هم این علم اجمالی وجود داشته. مگر می شود شرعی فاقد حکم شرعی باشد؟ علم اجمالی تشکیل می شد به وجود تکالیفی در شریعت، و این علم اجمالی مانع از جریان استصحاب در اطراف بود. دیگر استصحاب عدم تکلیف در اطراف جاری نمی شد، ولی خبر ثقه در آن حجت بود. شبهات حکمیه که مقرون به علم اجمالی کبیر هستند به وجود تکالیفی در شریعت نادر نیست، شایع است، چه در زمان ما و چه در زمان صدور روایات حجیت خبر ثقه. پس این که گفته می شود خبر ثقه نسبتش با استصحاب اخص مطلق است، دلیل حجیت خبر ثقه اگر بخواهد مورد اجتماع را شامل نشود، منحصر بشود به مورد افتراق آن که توارد حالت این است، این فرض نادری هست، موجب حمل حجیت خبر ثقه می شود بر فرد نادر. گفته می شود که نخیر، این اشکال درست نیست. در بحوث جواب دادن که ملاک زمان ائمه است که این خطابات حجیت خبر ثقه صادر شده، نه زمان ما. بله، در زمان ما شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت زیاد هست، اما در زمان ائمه همچو علم اجمالی که منحل نشود، این همچو علم اجمالی وجود نداشته است. اگر علم اجمالی هم بود منحل شده بود، توسط امارات مفیده علم و یا آیاتی که مفید علمند به وجود تکالیفی در شریعت. این فرمایش قابل مناقشه است، چون وجهی نداره ما شبهات حکمیه در زمان ائمه را بگیم مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت نبوده. چه فرق می کند با زمان ما؟ ولذا این بیان بحوث تمام نیست. ما به نظرمون وجه این که نمی شود دلیل حجیت خبر ثقه را حمل کنیم بر شبهات حکم، بر حمل کنیم بر جایی که استصحاب بر خلاف آن نباشد، اینه که مورد صحیحه همیری که می گفت الامری ثقتی فاسمع له و اطعه، که امام هادی علیه السلام به احمد ابن اسحاق قمی فرمود، و یا امام عسکری علیه السلام به احمد ابن اسحاق قمی فرمود الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطعه. حمل این خطاب بر شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی که برای احمد ابن اسحاق قمی منحل نشده باشد، این حمله بر فرد نادر است. احمد ابن اسحاق قمی از اجلاء بود. این که امام به او بفرماید امری مورد وثوق من است، یا امام عسکری علیه السلام بفرماید امری و فرزند او مورد وثوق من هستند، هرچه اونها گفتند بپذیر، این رو ما حمل کنیم، بگیم مربوط است به شبهات حکمیه‌ای که مقرون به علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت هستند، و این علم اجمالی برای احمد ابن اسحاق قمی منحل نشده بود. این عرفی نیست، ولذا ما بعید نمی‌دانیم این مطلب را که دلیل حجیت خبر ثقه که صحیحه همیری هست عرفاً قابل حمل نباشد بر شبهات حکمیه مقرون به علم اجمالی، چون مخاطب احمد ابن اسحاق قمی است که از اجلاء بود و شخصی بود یا ان اجتهادن یا ان تقلیدن احکام شرعی خودش را می دانست. برای او وقتی امری سخنی میگوید، عادتا این سخن سخنی است خارج از اطراف علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، و شک در تکلیف جدید است که وقتی به احمد ابن اسحاق قمی میگویند فاسمع له و اطعه، و این را نمی شود هم کرد بر جایی که استصحاب نافی تکلیف جاری نیست، هم کنیم بر جایی که به خاطر شبهه مقرونه به علم اجمالی استصحاب عدم تکلیف جاری نیست، این حمل حمل عرفی نیست. اما در مورد استصحاب در موضوعات که بیانه قائم می شود برخلاف آن، که ما روشن از هم کنیم بر شبهه مقرون به علم اجمالی این حمله بر فرد نادر است، چون مورد دلیل حجیت بینه در موضوعات مواردی بود که شبهه بدویه محضه بود. در روایت عبدالله ابن سلیمان آمده است که کل شیء لک حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان ان فیه المیته، اذا شهد عدلان به رؤیت الهلال امر الامام به افطار ذلک الیوم. بینه بر ثبوت هلال خلاف استصحاب است، اما بینه حجت شد. بینه بر وجود نجاست خلاف استصحاب است، اما بینه حجت شد. بله، اگر ما دو تا مطلب رو ضمیمه بکنیم، یکی این که قائل بشیم که استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه، که نظر آقای خونساری و آقای زنجانی است، مختص است به شبهات موضوعیه، این مبنا رو قائل بشیم که دیگر بحث اصولی نمیشود استصحاب، قاعده فقهیه میشود. ولی اگر این مبنا رو قائل شدیم که استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشود، چون القاء اصل عملی در شبهات حکمیه بدون این که به مردم گوش داد کنند که قبل از فحص و سؤال حق ندارید استصحاب در شبهات حکمیه جاری کنید، گفته می شود که این عرفی نیست. القاء لا تنقض الیقین بالشک ابدا به مخاطبین بدون اینکه به اونها بگویند که باید برای تعلم احکام فحص بکنید، هرگاه مأیوس شدید از ظفر به دلیل بیایید استصحاب جاری کنید، این را در ادله استصحاب نگفتند. این منشأ میشه انصراف پیدا کنه دلیل استصحاب از شبهات حکمیه، اینجور ادعا کردند. و مواردی که تطبیق شم شده است استصحاب، استصحاب در شبهات موضوعی بوده است در روایات، که ما این رو قبلا جواب دادیم. ولی طبق این مبنا دلیل استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه. از اون طرف اگر ما یک خطاب واحدی داشتیم، حجیت خبر ثقه را به طور مطلق اثبات می‌کرد، گفتیم آیه نبأ مفهومش حجیت خبر ثقه است مطلقا، اگر این دو مطلب رو به هم ضمیمه کنیم اشکال جدی می شود. نسبت عموم حجیت خبر ثقه و عموم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه میشه عموم منوج. مورد تعارض خبر ثقه در موضوعات است برخلاف استصحاب. نسبت عموم منوج هست بین دلیل استصحاب و دلیل حجیت خبر ثقه، چون از این حیث که استصحاب منصرف است از شبهات حکمیه، طبق فرض استصحاب اخصه، ولی از این حیث که موردش اعم است از قیام خبر ثقه برخلاف و عدم قیام خبر ثقه برخلاف، اعم من وجه. خطاب حجیت خبر ثقه از این حیث که اعم است از شبهات حکمیه و موضوعی اعم، ولی از این حیث که مختص است به جایی که خبر ثقه قائم می شود برخلاف حالت سابقه اخصه، نسبت میشه عموم منوت. مورد اجتماع حجیت خبر ثقه در موضوعات است برخلاف استصحاب. عموم لا تنقض الیقین بالشک ابدا میگوید طبق استصحاب عمل کن، خبر ثقه مفید علم نیست، لا تنقض الیقین بالشک ولکن انقضه بیقین آخر. حجیت خبر ثقه میگوید خبر ثقه حجت است مطلقا ولو در موضوعات. خب اگر این تعارض درست بشه آخر کار اینه که حجیت خبر ثقه در موضوعات مشکل پیدا میکنه. خب این هم که چیز مهمی نیست، مشهور قائلن به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات. و قطع نظر از این مطلب راههایی هم برای جواب از آن هست، و اون یکی از این راهها اینه که ما روایاتی داریم در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات، در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات روایاتی داریم، روایات متعددهی داریم. کما این که حجیت خبر ثقه در احکام هم روایاتی مثل صحیح همیری داره. پس ما روایاتی در خصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات داریم که او اخص مطلق است از دلیل استصحاب در شبهات موضوعیه. حالا چرا مشهور حجیت خبر ثقه در موضوعات رو قبول ندارن؟ چون یا به این روایات توجه نکردن یا قائلا این روایات معارض دارد. ولی اگر کسی شبهه معارضه رو جواب داد اون وقت این یک جوابی می شود از این اشکال در مقام که نسبت بین استصحاب و دلیل حجیت خبر ثقه عموم من وجه است. از این بحث بگذاریم. جوابهای دیگر هم هست، مثل این که حجیت خبر ثقه در موضوعات ثابت است به سیره عقلائیه، عموم استصحاب نمیتواند رد کند از ارتکازات عقلائی که دیروز توضیح دادیم. پس ما خلاصه عرضمون این شد، جواب سوم را که اخصیت عرفیه دلیل حجیت خبر ثقه است نسبت به دلیل استصحاب میپذیریم، و مهم هم در مقام حجیت خبر ثقه در احکام است. حجیت خبر ثقه در موضوعات فعلا مورد بحث اصولی ما نیست. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که آیا مقتضای این سه وجه که یکی ورود بود، دیگری حکومت بود و سومی اخصیت عرفیه، آیا نتیجه این سه وجه تقدم اماره موافقه بر استصحاب هست یا فقط نتیجهش تقدم اماره مخالفه هست؟ اماره مخالفه مثل بیانه بر نجاست آب که دیگر جلوی استصحاب طهارت آن را می گیرد. اما اماره موافقه مثل بینه بر طهارت آب، آیا این بینه جلوی استصحاب طهارت را میگیرد یا نه؟ و همینطور اماراتی که دال بر عدم تکلیفند، اماره میگه این فعل حرام نیست، شرب توتون حرام نیست، خب این موافق است با استصحاب عدم حرمت. کلام در اینه که اماره موافقه بر استصحاب مقدم است یا مقدم نیست. به نظر ما این بحث ثمره عملیه نداره. در استصحاب سببی و مسببی یا به طور کل در اصول عملیه که موافق هم هستند، مثل استصحاب طهارت و قاعده طهارت، اونجا این بحث ثمره عملیه داره که استصحاب سببی مثل استصحاب عدم نوم که موافق است با قاعده طهارت، ببخشید موافق است با استصحاب بقاء طهارت از حدث، و یا استصحاب عدم اصابت نجس بر ثوب که موافق است با استصحاب طهارت ثوب. آیا اون استصحاب موضوعی مانع از جریان استصحاب حکمی موافق هست یا نیست؟ این ثمره عملیه داره. استصحاب طهارت مانع از جریان قاعده طهارت هست یا نیست؟ ثمره عملیه داره. در بحث اصل طولی که مرحوم شیخ معتقد است که بعد از تعارض اصول حاکمه نوبت به اصل طولی میرسد، مثلا اصالت و طهاره در ملاقا و اصالت و طهاره در عدل ملاقا، اینها که تعارض کردن نوبت میرسد به اصل طهارت در ملاقی که اصل طولی است و جاری میشود بلا معارض. خب اینجا بحث ثمره داره. بحث کنیم واقعا اصل طهارت در ملاقی در طول اصل طهارت در ملاقا است، یا چون اینها متوافقینن در عرض واحد جاری می شوند. این بحث ثمره داره. اما در اماره موافقه بحث راجع به تقدیم آن بر استصحاب ثمره عملیه نداره. قبلا فرمایش منتقل اصول رو نقل کردیم و ایراد کردیم در رابطه با ثمره عملیه. اما غیر خبر واحد خود استصحابم از نظر آی خوی اماره است، فرق نمی کنه، ثمره عملیه پیدا نمی کنه. بس در اون اماراتی است که مثبتاتش حجت، مثل خبر ثقه اون اماره موافقه ورود دارد بر استصحاب یا ورود ندارد، ما میگیم ثمره عملیه نداره. ولی برای بحث علمی عرض می کنیم که نه نتیجه ورود تقدم اماره موافقه است، چون در روایات استصحاب گفت یقین به خلاف ناقض یقین سابق است، نه یقین به وفاق. یا در صحیحه اولای زراره گفت حتی یجیع من ذلک امر بین، یعنی یجیع من وقوع النوم امر بین، یعنی امر بین بر خلاف وضو قائم بشود. بحث از نقض یقین سابق است. نقض یعنی ما یقین جدید داریم به ارتفاع حالت سابقه که بخواهیم با این یقین جدید نقض کنیم یقین به حالت سابقه را. یقین به وفاق ناقض یقین سابق نیست، اما یقین به وفاق که یقین به واقع دارد وجدانن، بله او قابل تعبد نیست به حکم ظاهری. من که یقین پیدا کنم وجدانن به طهارت این آب، دیگه اماره بر طهارت این آب هم حجیتش برای من لغوه. بحث ما در حجیت اماره ظنیه است که اگر موافق بود با استصحاب معنا ندارد ورود بر آن پیدا کند. و اما بنابر مسلک حکومت، اگر ما گفتیم موضوع استصحاب شک در بقای، بله اماره موافقه هم حاکمه بر استصحاب، چون میگه که تو شاک نیستی. لا عذر لأحد من ووالینا فی التشکیک فیما یروی عن ناسقاتنا. ولی قبلا گفتیم ظاهر لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین به غیر الیقین. شک خصوصیت ندارد، هم به قرینه ولکن انقضه به یقین آخر، هم به قرینه اینکه مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که شک چون امر غیر مبرمه است صلاحیت نقض یقین سابق را ندارد. پس شک خصوصیت نداره، شک در موضوع استصحاب عقص نشده. بله التفات و عدم غفلت عقص شده باشه بحث دیگری است، اما شکی که با یقین به بقا یا یقین به ارتفاع از بین می رود، شک به این معنا که با یقین به بقا یا یقین به ارتفاع از بین می رود، این اخذش در دلیل استصحاب خلاف ظاهره. و الا اگر کسی اصرار کند که این شک اخذ شده در موضوع استصحاب، حکومت اماره موافقه بر استصحاب درست می شود. کسانی مثل مرحوم شیخ و مرحوم آی خویی که قائل به حکومت اماره موافقه هستند بر استصحاب، علل قاعده ناظر به این وجه هست. اما وجه سوم که اخصیت مطلقه هست، واضحه که تخصیص در موارد تنافی بین عام و خاص است، و الا خاصی که موافق عام است که مخصص او نمی شود. ولذا حق این است که اماره موافقه و استصحاب موافقان در عرض واحد جاری می شوند. از این بحث هم بگذریم. مطلب دیگر این است که ما بعد از این که از وجوه تقدیم اماره بر استصحاب فارغ شدیم، نسبت امارات با سایر اصول رو بسنجیم. یک مطلب، نسبت استصحاب را با سایر اصول بسنجیم. مطلب دوم، نسبت استصحاب را با خودش در مثل استصحاب سببی و مسببی و یا در موارد تعارض بسنجیم، که مطلب سوم است. پس ما در انتهاء این بحث در سه مطلب باید بحث کنیم: مطلب اول نسبت امارات با سایر اصول عملی غیر از استصحاب، مطلب دوم نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه مثل قاعده فراق، قاعده طهارت و امثال آن، مطلب سوم هم نسبت استصحاب بعضه به بعض، یعنی اگر دو استصحاب داشتیم گاهی با هم تنافی دارند ببینیم چه باید بکنیم. اما مطلب اول نسبت امارات مثل خبر ثقه با بقیه اصول عملیه، مثلا قاعده طهارت نسبتش با حجیت خبر ثقه چیست؟ خب دیگه اینجا نمیشه اخصیت مطلقه حجیت خبر ثقه را بر قاعده طهارت مطرح کرد. قاعده طهارت جاری میشه، میگه که آبی که تغییر پیدا کرد با مجاورت نجس، گاهی سیستانی میگه نجس میشود علال احوت، ولی مشهور ظاهرن میگوین نجس نمیشود. قاعده طهارت میگه که بله این آب پاک است، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، بله این قاعده طهارت در شبه حکمیه است، ولی قاعده طهارت اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر اهم است از شبهات حکمیه و موضوعیه، ولذا قاعده طهارت در این آبی که تغییر به مجاورت نجس میگیم جاریست، میگه هازا طاهر. حالا اگر خبر ثقه ای آمد گفت این حال یا ظهوری داشت، ظهور اطلاقی داشت و نص نبود، خبر ثقه ای قائم شد به نصش یا به اطلاقش بر این که آبی که تغییر به مجاورت نجس نجس است، خب بگیم این حجیت خبر ثقه اخص مطلق است از قاعده طهارت؟ این که قابل گفتن نیست، چون ماشاءالله خبر ثقه اینقدر مورد داره غیر از موارد قاعده طهارت که دیگه احساس غربت نمی کنه اگه حمل بشه بر مورد افتراق. ولذا باید وجه‌های دیگری رو برای تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت پیدا کنیم. ضمناً در اینجا هم نمیشه از راه ورود پیش بیاییم، چون مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که گفتن لا تنقض الیقین به سبب شک، شک سبب نمی شود در نقض یقین سابق، ولی ممکن است خبر ثقه سبب بشود در نقض یقین سابق. خب کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر که این حرفا درش مطرح نیست، میگه هر چیزی که مشکوک النجاسه باشد مجرای اصل طهارت است. خبر ثقه که میگوید این آب نجس شد، شک وجدانی ما را در طهارت او که از بین نمیبرد، کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر موضوع دارد. ما اگر تقریب چهارم ورود رو مطرح کنیم و بپذیریم، تقریب چهارم ورود اینجا میاد. تقریب چهارم ورود چی بود؟ میگفتیم منساق از دلیل اصل عملی مثل استصحاب این نیست که به صدد الغاء حجیت طرق و امارات باشد. این رو در استصحاب گفتیم. این بیان در قاعده طهارت هم میاد. قاعده طهارت هم بالاخره اصل عملی است. عرف استظهار می کند از این خطاب اصل عملی که در صدد الغاء سائر طرق و امارات غیر از علم وجدانی نیست، چون ارتکاز متشرعی بر این است که ما فی الجمله غیر از علم وجدانی طرق و امارات معتبره داریم و این اصل عملی به صدد الغاء آن نیست. این تقریب از ورود در اینجا هم می آید، اما تقریب مشهور در ورود در استصحاب که گفتن لا تنقض الیقین به سبب شک، که در کفایه است و آی سیستانی هم تایید کرد، اون تقریب اینجا نمیاد. تنها یک تقریب از ورود که تقریب رابع بود در اینجا میاد. پس خلاصه عرض ما اینه، اخصیت مطلقه حجیت خبر ثقه نسبت به قاعده طهارت اینجا نمیاد، وجهی نداره اخصیت مطلقه. ورود حجیت خبر ثقه بر قاعده طهارت با اون تقریب معروفش که در کفایه است اونم اینجا نمیاد، ولو با تقریب ما از ورود اینجا هم می شود ادعای ورود کرد. کما این که تقریب امام که فرمود علم در لسان کتاب و سنت مثال عرفی است برای مطلق طریق معتبر، اون تقریب هم اینجا میاد، چون کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی حتی یقوم طریق معتبر علا انه قذر. اما وجه حکومت، وجه حکومت طبعا اینجا هم میاد. اگر کسی بگوید خبر و ثقت حجتون ای علمون، بالواقع حکومت دارد و کل شیئن نظیف حتی تعلم انه قذر. تقریب حکومت در اینجا میاد. بنابر این مبنا که بگیم خبر و ثقت حجتون ای علمون بالواقع، اون وقت حاکم می شود بر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. اما با قطع نظر از این وجوهی که الان ذکر کردیم، برای تقدیم خبر ثقه بر قاعده طهارت راه‌های دیگری هم هست. یک راه اینه که بگیم خبر ثقه به سیره عقلائیه ثابت است و عموم قاعده طهارت انصراف دارد از این که بخواهد رادع از سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه بشه. بله این وجه درسته و وجوه دیگری هم هست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.